دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 21 دی ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین و مهمترین رویدادها تا اونجایی که وقت این مجله نیمروزی اجازه میده. در روزی در کنار شما هستیم که هنوز آلودگی هوا دست از سر شهروندان در پایتخت که اصلا بر نداشته، چرا که شاخصها امروز هم بالا بود و در معرض خطر و همچنان هم گفته میشه که در یک جاهای مازوت سوزی ادامه داره یا همون نفت کوره، و در دیگر شهرها هم وضع چندان وضع مناسبی نیست، از جمله مثلا در عراق و حتی مناطق دیگه‌ای مثل تبریز و ارومیه هم گزارش میشه که آلودگی هوا اونجا هم مشاهده میشه، بماند که اصفهان هم داشته. در مورد آلودگی هوا گفتم، غافل از این نمیشیم که در این مجله قطعا میخوایم به مسئله واکسن هم یک بار دیگه نگاه کنیم، مسئله‌ای که دغدغه بسیاری از شهروندان هست این روزها و به نگرانی هاشون هم دامن زده. اما پیش از این که همه این مطالبی که در این 30 دقیقه، کمتر از 30 دقیقه گنجوندیم و با هم بشنویم، اجازه بدید که بریم سری بزنیم به آخرین و تازه ترین خبرها، همراه بشیم با رضا ولی‌زاده که در کنار من در استودیو حضور داره، با رعایت فاصله اجتماعی تا بپردازیم به ماجرای مجله نیمروزی.
ممنون محمدش، روز بخیر. وزیر خارجه آمریکا دیروز شنبه در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت عدم رفع تحریم‌ها گفت این تهدید موضع ایران را تقویت نمی‌کند. پیشتر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تا 3 اسفند آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را بر ندارد، بازرسان آژانس از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. مایک پومپئو تاکید کرد که بار دیگر حکومت ایران از برنامه هسته‌ای خود برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا افزود این تهدید ایران حتی فراتر از نقض برجام است. بر اساس پروتکل الحاقی عدم گسترش سلاح اتمی NPT، تهران متعهد شده است به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. سامر رجبی از فعالان محیط زیست زندانی امروز شنبه یک روز پس از درگذشت مادرش به مرخصی 5 روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به دلیل بیماری از رفتن به ملاقات فرزندش در زندان ناتوان بود و همزمان با تقاضای مرخصی سامر رجبی مخالفت می‌شد. سامر رجبی که نزدیک به 3 سال در حبس بوده، یکی از 8 فعال محیط زیستی است که به 10 تا 4 سال حبس محکوم شده است. 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 به نام‌های رعد همدانی، قوسی خسرجی و سجاد دبات توسط دادگاه انقلاب دسفول مجموعاً به 40 سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این حکم رعد همدانی به اتهام محاربه از طریق به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای به 20 سال حبس تعزیری و قوسی خسرجی و سجاد دبات به اتهام محاربه از طریق مشارکت در به آتش کشیدن پمپ بنزین و عکس علی خامنه‌ای هر یک به 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. رعد همدانی 23 ساله، قوسی خسرجی 19 ساله و سجاد دبات 20 ساله هر 3 نفر از اهالی شهرستان شوش در استان خوزستان هستند که در جریان تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 در شوش بازداشت شدند. آنها مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان مسجد سلیمان منتقل شدند. و وزیر بهداشت ایران میگوید که 4 مورد جدید ویروس کرونا جهش‌یافته موسوم به کرونا انگلیسی در کشور شناسایی شده که به گفته وی ناقلان آن تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید نمکی روز یکشنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا در ساری بیماران را یک خانواده ایرانی ساکن یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرد که اواخر هفته گذشته به کشور سفر کردند. محمد،
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندین. میزبان شما در این امروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که همچنان مسئله واکسن کرونا و ورود و خرید واکسن های خارجی در ایران محور بحث و توجه است. تا جایی که حسن روحانی هم گفته، مردم ایران به گفته او ابزار آزمایش شرکت های سازنده واکسن نخواهند شد. در این باره با یک کارشناس در تهران هم گفتگو خواهیم کرد. و اما باز هم نفتکش های ایرانی، این بار یک نفتکش ایرانی که حامل 2 میلیون بشکه نفت خام است به تازگی به بنادر سوریه نزدیک شده است، آن هم با چراغی خاموش. و در شبکه های اجتماعی هم جستجو خواهیم کرد و پر حرف و حدیث ترین هشتگ روز رو به بحث میذاریم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که میدونید همچنان مسئله کرونا خبرسازه، هرچند که مقام‌های رسمی این روزها عنوان میکنند که شاهد یک روند کاهشی هستیم در شمار مبتلایان به کرونا، و ضمن این که اونها باز هم میگن که به هر حال روند تست و قرنطینه سازی ادامه داره. در روزهای گذشته شاهد این هم بودیم که مسئله واکسن کرونا با ورود در اصل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد یک فضای جدیدی شد، چرا که آقای خامنه‌ای گفتش که واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و به قولی واکسن‌هایی که از بریتانیا میاد و همچنین فرانسوی نباید وارد ایران بشه، و همین مسائلی رو دامن زده و نگرانی‌هایی رو باعث شده. اما پیش از این که بخوایم به همه این ماجراها بپردازیم و یک نگاه تحلیلی هم بهش داشته باشیم، میریم سراغ سپیده بهکام که با ماست از طریق تلفن تا ببینیم که در این لحظات و ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که با هم داریم حرف میزنیم چه اتفاقاتی در حوزه کرونا در ایران رخ داده. سپیده، بهت سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. ببین، من از تهران شروع بکنم که از روز گذشته مقامات اعلام کردند که وضعیت به لحاظ شیوع کرونا بهتر شده و به اصطلاح به رنگ زرد تغییر کرده، و بر همین اساس هم رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفته که با توجه به این تغییر وضعیت در تهران میزان حضور کارکنان دیگه به صورت 2/3 تغییر میکنه. همینطور دبیر انجمن سینماداران هم اعلام کرد که به دلیل همین تغییر وضعیت سینماهای تهران میتونن فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. در مورد مدارس هم معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که بر اساس جلساتی که تشکیل شده قرار هستش که از اول بهمن مدارس در پایه‌های اول و دوم ابتدایی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به صورت حضوری برگزار بشه با رعایت پروتکل بهداشتی. اما یک خبری که امروز خیلی به چشم می‌خورد اون هستش که از زمان شیوع کرونا در ایران که نزدیک به 1 سال می‌گذره، خب به هر حال کادر درمان محمد بیشترین فشار رو تحمل می‌کردن، اما حالا سازمان نظام پزشکی ایران در حساب کاربری توییتر خودش نوشت که در 10 ماه گذشته 200 پزشک بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند، 3000 پزشک هم در دوران کرونا مهاجرت کردند. البته آمارهایی که اعلام میشه معمولاً آمارهایی هستش که شک و تردید در مورد اونها هست، ممکن هستش که آمارها از این هم بیشتر باشه، اما ممکنه وضع از این هم بدتر بشه با توجه به اینکه امروز سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که 4 مورد جدید ویروس جهش یافته در کشور شناسایی شده که حالا البته ناقلانش به گفته او تحت درمان قرار گرفتن، اما خب قبلا هم دست کم 2 مورد از این ویروس محمد در ایران شناسایی شده بود.
سپیده، در این روزها ما شاهد صحبت‌های بسیاری هم بودیم در همین حوزه کرونا، جدای از حالا بحث آمارها. همچنین این گفته میشه که هنوز وضعیت شکننده است، لااقل در شهرهای شمالی چندان وضعیت میشه گفت ثابتی نیست و ثباتی رو شاهد نیستیم و این میتونه خطراتی رو ایجاد کنه در موج بعدی کرونا. این گفته های مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی ایرانه. اما در حوزه واکسن آیا نکات تازه تری وجود داره که مقام های رسمی بهش اشاره کرده باشن، نکاتی که کمی حداقل این فضایی که الان ایجاد شده رو بتونه به شفافیتش کمک کنه؟
ببین من اون رو نمیتونم بگم که آیا این خبرهایی که الان منتشر شده میتونه به شفافیت اوضاع کمک بکنه یا نه، اما اول این رو بگم که وزارت بهداشت همین الان اعلام کرد که 71 نفر دیگر در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن و 5968 بیمار جدید هم به گفته وزارت بهداشت شناسایی شده. آمارهایی که همطور که گفتم باعث شک و تردید هم هست و صحت و سقمش هیچ وقت تایید نشده. اما در مورد همون صحبت‌های علی خامنه‌ای، امروز وزیر بهداشت اعلام کرد که دلیل ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا این هست که ما در کشورهای مختلف به گفته او پول داشتیم اما آمریکایی‌ها اجازه این رو ندادند که دارو رو جابجا بکنیم. در مورد کره‌ای‌ها هم گفتش که به خاطر فشارهای آمریکایی‌ها به گفته او 10 بار اونا ما رو سر کار گذاشتن و به هر حال نشد که در واقع این پول تو این چرخه بانکای آمریکا مونده و معطل شدیم. البته چنین ادعایی نه توسط آمریکا تایید شده و نه توسط کره جنوبی، اونها این رو رد میکنن محمد. اما باز در مورد همون مسئله‌ای که صحبت‌های علی خامنه‌ای، امروز بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با ممنوعیت ورود واکسن خارجی دفاع کردند، از دولت خواستند که جلوی واردات واکسن‌های ساخت آمریکا، انگلیس و فرانسه رو بگیره و در همین حال هم از تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام که نهاد حکومتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هست و همینطور مؤسسات علمی و دانش بنیان حمایت کردند. اونطور که سعید نمکی گفته تا پایان بهار سال آینده تولید واکسن ایرانی کرونا به تولید انبوه میرسه. در همین رابطه هم حامد حسینی مدیر اجرایی مطالعات بالینی همین ستاد فرمان امام حاضر شده بود در شبکه خبر، به علاوه خانم مهرز، مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن، توضیحاتی دادن و گفتن که از امروز یک شنبه تزریق واکسن ایرانی کرونا به 4 داوطلب آغاز شده، روز دوشنبه هم 3 داوطلب دیگه انجام میشه. اگر به گفته اونها روند درمان رضایت بخش باشه، اجازه تزریق به 7 نفر دیگر رو میگیرن. خانم مهرس هم گفتش که هیچ عوارضی نداشته، عوارض قابل توجهی روی این افرادی که در واقع انجام شده تست واکسن.
فقط صداشون رو داریم، اجازه بده که با همین صحبت‌های خانم مهرس با تو فعلا گفتگومون رو تموم کنیم و در مجله بعد از ظهر باز در کنار تو سپیده بهکام خواهیم بود. صدای خانم مینو مهرز رو بشنویم از اعضای ستاد علمی مقابله با کرونا در ایران.
همه چی خیلی خیلی استاندارد، من که خودم خیلی لذت میبرم از این همه رعایت مسائل بین المللی و شاید میشه گفت بعد از سالها اولین تجربه ماست. خیلی خیلی خوب داره پیش میره، تا حالا بسیار راضی هستیم، ان شاء الله از این به بعد هم خیلی خوب پیش بره و به زودی یک واکسن خوب تحویل مردم ایران داده بشه.
بله، خانم مهرز در مورد واکسنی میگفت که تحت عنوان کوبرکت در ایران داره تولید میشه و اونطوری که عنوان شده و مقام‌های علمی گفتن این واکسن ضعیف شده ی ویروس هست. حالا درباره این بیشتر قطعا صحبت خواهیم کرد، اما جنبه‌های متفاوتی داشته همین داستان واکسن و به بسیاری پرسش‌ها دامن زده، بسیاری نگرانی‌ها رو با خودش آورده که این نگرانی‌ها میتونه بار روانی برای جامعه تولید کنه. به خاطر همین می‌خوایم بریم سراغ دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، تا بیشتر در این باره بپردازیم بهش. چون مثلا در پیام هایی که شما گذاشتید، مطالبی که شما بر پای مطالب ما در شبکه های اجتماعی گذاشتید، کامنت هایی که گذاشتید، یکی از کاربران مسئله ای رو مطرح کرده که خب این میتونه خودش منبع سوال باشه. سهیلا می نویسه طرح احتمالی رژیم ایران واکسنی خواهند ساخت و به رایگان در اختیار مردم قرار خواهند داد ولی اثر بخشی نخواهد داشت، جلوی فشارهای داخلی و خارجی گرفته شود، در این حال در بازار سیاه واکسن مرغوب آمریکایی را پخش خواهند کرد تا مردمی که توان خرید دارند خود آن را تهیه کنند و دولت نه تنها هزینه ای نمی کند بلکه درآمدی هم کسب خواهد کرد. یعنی به این جور فرضیه ها هم تونسته این قضایا دامن بزنه. آقای دکتر بهتون سلام می کنم. به هر حال از روزی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح کردند که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی یا بریتانیایی ممنوعه، این مسئله به نوعی تأثیرات خاصی رو در جامعه میتونسته به جا بگذاره. شما که در ایران هستید، تجربه خودتون، صحبتهایی که میکنید، به هر حال مشاهدات عینیتون چی رو میگه؟ تا چه اندازه واقعا جامعه نگران شده که این واکسنها وارد ایران نخواهند شد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید اینجا بس علم و در واقع باور هست. ببینید علم، ما دریچه های مختلفی داریم که میتونیم به دنیا نگاه کنیم. علم پزشکی مبتنی بر یک علم آزمون پذیره، مبتنی بر پژوهش، قابلیت ابطال پذیری داره و تعقل پشتشه. در حالی که باور، که حالا ایدئولوژی و سیاست هم میتونن باور باشن، اونها یه نظریه هن، اثبات نشدن، پشتشون سوگیری وجود داره، هیجان پشت اونها. بنابراین ما نمیتونیم با جان انسانها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدئولوژی عمل کنیم. و شاید سیاست مدارها بر اساس یه سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمیدونم اینها رو، به دلیل اینکه حالا یه کشاورز صنعتگر ممکنه متضرر بشه، از ورودش جلوگیری کنن. ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسان ها چنین سیاست هایی رو اعمال کنیم. به واقع علم نگاهش صفر و صدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا سیاست ما با مشکل مواجه هست با یک ادعی، با یک کشورهایی، پس بنابراین داروهای اونها هم در واقع قابل استفاده نیستن. بنابراین به لحاظ علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً چنین سیاستی مبتنی بر یک ایدئولوژی و یک سیاست را میتونه آسیب‌زا باشه.
پس شما این تصمیم رو آقای دکتر یک تصمیم سیاسی میدونید که گرفته شده؟ چون در بعضی از محافل داخلی در رسانه‌های دولتی گفته میشه که این تصمیم امنیتی بوده.
ببینید به طب این حیث یک ایدئولوژی پشتشه، یک سیاست پشتشه و مبتنی بر هیجانه. خب این مبتنی بر علم نیست، من تا این حدش میتونم بگم. خب ولی بس اینه که یک ساختاری اول باید وقتی میخواد سازه چنین کاری هم انجام بده، باید بتونه اعتماد سازی انجام بده. ببینید ما اعتماد در واقع یه سری سنگ بناهایی داره. مثلا ثبات در رفتار باعث اعتماد میشه، عقبه یا بک‌گراند باعث اعتماد میشه، شخص باکسازی باعث اعتماد میشه. ولی وقتی شما میبینید از شروع کرونا که انکار در واقع درش بود که اصلا کرونا وارد ایران نشده، تا موضوع قرنطینه، تا هواپیمای ماهان و ورود به رفت آمد به چین، تا همین بحث روغن بنفشه و خیلی مهمتر بحث مستهان، یعنی در قابلمه رو بزنیم و ادعا کنیم که ما به کشف این رسیدیم، یا امرنسا و ادرار شطور، یا اتفاقات اخیر با همین هواپیمای اوکراین، همه اینها در واقع نشون میده که در واقع اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن آیا تو این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. یعنی این امروز شکل نگرفته بحث ایرانی و خارجی بودن.
پس یعنی یه باوریه آقای دکتر، نه یعنی یک باوری وجود داره که واکسن خارجی بهتره و اعتمادی به اون چیزی که در داخل تولید میشه وجود نداره.
طبیعتاً ببینید عینی هم میخواید بهش نگاه بکنید، بین پراید و مثلا بی ام و شما دوتاش یه جور میخواید نگاه بکنید بهش، طبیعتاً معلومه که کدوم یکی کیفیت بیشتری داره. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسن های ایرانی واکسن خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون احتمال سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، بله میشه حق انتخاب بدیم که من مخالف این هستم و به نظر من این واکسن ها اینطوریه، ولی خب شما حق انتخاب دارید، میتونید ایرانی مصرف کنید مثل داروها که قبلا هم ایرانیش هست هم خارجیش هست و فرد حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه که کدومش رو. ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید برای جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید. خب یعنی ببینید امید بر اساس یعنی یه چیزهایی شکل میگیره تو ذهن انسان، یکیش جبره، یعنی بحث جبر و اختیار، یعنی فرض احساس کنه حق انتخاب نداره ناامید میشه، احساس ارزشمندی رو از دست میده، وقتی احساس کنه که تفاوت‌هاش در واقع دیده نمیشه و اینکه یک ساختار، یک نگاه و یک رنگ وجود داره که باید همه اون رنگی باشن و من نمیتونم متفاوت باشم، اینجا هم احساس ارزشمندی و امید در واقع در پس اون از بین میره و همینطور حریم خصوصی.
الان آقای دکتر یک سوالی برام پیش میاد، این که الان این فضایی که ایجاد شده در پی همین دستوری که از به هر حال سمت رهبر جمهوری اسلامی اومده در منع ورود واکسن های غیر ایران یعنی آمریکایی و بریتانیایی، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره در روی همین روند پیشگیری از کرونا؟ یعنی آیا میتونه دچار اختلال کنه این روند رو، سردرگم کنه جامعه رو از بعد روانی؟
ببینید از بعد روانی وقتی که یک جامعه ناامید میشه سطح اضطرابش بالا میره، وقتی سطح اضطراب بالا میره واقعیت سنجی یا ریالیتی تستینگ پایین میاد، یعنی فرد در واقع اون نیازی به واقعیت هایی که داره رو ممکنه که ندینه، با توجه به این کار اضطراب میاد یک استتار میکنه واقعیت رو و فرد ممکنه که در واقع دست رفتارهایی بزنه که در واقع مبتنی بر واقعیت نباشن. بله حتما میتونه وقتی سطح ناامیدی در جامعه بالا میره بحث کنترل هم در دچار مشکل بشه، چون فرد میگه خب من که قراره در واقع این اتفاق، من که نمیتونم، حق انتخاب ندارم، من که در واقع این جبر این شکلی بر من حاکمه، بنابراین تضای ناامیدی در جامعه
حاکم میشه. آقای دکتر چون وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میخوام به اینم اگر میشه پرسش به این پرسش پاسخ بدید که خیلی از مقام های جمهوری اسلامی از جمله آقای روحانی هم گفتن که دلیل اینکه این منع رو به وجود آوردن اینه که مردم ایران ابزار آزمایش شرکت های سازنده واکسن نشن. تا چه اندازه این فرضیه واقعا قابل قبوله در شرایطی که به هر حال اینها قراره که مثلا با کوبا در این زمینه همکاری کنن؟
ببینید باز هم من میگم درسته که با در واکسن سازی عده طولایی داریم، ولی دلیل بر این نیست که دقیقاً، حالا من تخصص من دقیقاً توی واکسن نیست که من بخوام اظهار نظر کنم، ولی قطعاً متخصصین ما در این کشور داریم که میتونن بیان بدون سوگیری اظهار نظر کنن و در این خصوص بحث‌هایی در بگیره و اینکه ما بخوایم نگاه سیاسی و نگاه ایدئولوژیک به یک چنین مسئله علمی داشته باشیم، طبیعتاً آسیب‌ها مثل آسیب‌های گذشته، مثل نگاه ایدئولوژیکی که مسئله به قوم داشتن و گفتن قرنطینه نمیتونیم بکنیم، یا مشکلاتی که داشتن و دیدیم که سرچندان شد مشکلات، این هم همینه. نگاه علمی میتونه این مشکل رو و این بحران رو از بین ببره. ما دچار بحران کرونا بودیم، الان دچار بحران واکسن هم شدیم.
سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به ماجرای واکسن که بسیاری نگرانی ها رو دامن زده در داخل ایران، از جمله در شبکه‌های اجتماعی ما هم کاربران ما نظرات خودشون رو منعکس کردن. پاییز نوشته حالا بگین دیکتاتوری نیست، به واکسن زدن ملت هم کار داره. سجاد میگه خودشون گرفتن زدن اما مردم نباید بزنن، اینه عدالت. آزاده برای ما نوشته چرا وزیر بهداشت گوش میکنه و ایران زمین که اینگونه می نویسه آمریکا کجا دلش به حال مردم ایران سوخته که حالا واکسن خوب بده. اما شهریار صالحی می نویسه چقدر یه انسان میتونه به نوشته شهریار پلید باشه که به عنوان رهبر به جای مردم تصمیم بگیره و با جون میلیون ها آدم بازی کنه. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که با هم بشنویم، در همین ارتباط هست. از شما هم دعوت می کنم که حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
رهبر ایران میگه واکسن‌های انگلیس و آمریکا ممنوع، چرا که اینا نمیخواد که فردا بگن آمریکا به ایرانیا کمک کرد. این شده 80 میلیون انسان رو به کشتن میده ولی لجبازی میکنه، از اون ورم میره یه سری گنجل چینی رو میخره به اسم واکسن ایرانی به مردم بالا میکنه.
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خیلی سریع بریم یک گزارش رو بشنویم که یک نفتکش ایرانی که حامل 2 میلیون بشکه نفت خامه به تازگی به بنادر سوریه نزدیک شده، اون هم با چراغ خاموش. جزئیات بیشتر رو امیر پوریا برامون میگه.
در حالی که تحریم‌های همه جانبه فروش نفت ایران را ممنوع کرده، ایران نفتکشی را به سمت سوریه فرستاده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تنکر ترکرز گزارش داده که یک نفتکش ایران با 2 میلیون بشکه محموله نفت خام در حال گذشتن از کانال سوئز است و احتمالاً روز دوشنبه به بندر بانیاس سوریه خواهد رسید. سوریه به همراه چین تنها مشتریان علنی نفت خام ایران هستند. ونزوئلا نیز در سال گذشته یک محموله 2 میلیون بشکه نفت خام و چندین محموله بنزین از ایران دریافت کرده است. ورود نفت خام ایران به سوریه در حالی است که طی روزهای گذشته گزارش‌ها از نصف شدن سهمیه بنزین پمپ بنزین‌ها در این کشور به خاطر کمبود بنزین خبر می‌دهند. سوریه قبل از جنگ داخلی روزانه حدود 400 هزار بشکه تولید نفت خام داشت، اما طی سال‌های گذشته این میزان به 24 هزار بشکه سقوط کرده است. تنکر ترکرز همچنین گزارش داده که 3 نفتکش فارست، فورچون و فاکسون ایران در مجموع با 130 میلیون لیتر بنزین در حال رسیدن به ونزوئلا هستند. نکته جالب آن که این نفتکش ها به هدف رد گم کردن به جای کانال سوئز جنوب قاره آفریقا را دور میزنند که مسیری بسیار طولانی است. قبلاً بلومبرگ گزارش داده بود 10 نفتکش ایران با بار بنزین راهی ونزوئلا شدند. تولید نفت ونزوئلا نیز طی سالهای گذشته از 1.5 میلیون بشکه در روز به حدود 420 هزار بشکه سقوط کرده و این کشور با بحران بنزین مواجه است. در همین زمینه ایران اوایل سال 99 یک محموله بنزین و مواد شیمیایی 1.5 میلیون بشکه‌ای را با 5 نفتکش تحویل ونزوئلا داد. اما دومین محموله سوخت ایرانی که کمی بیش از 1.5 میلیون بشکه بود و توسط 4 نفتکش حمل میشد، توسط آمریکا توقیف شد. اگرچه تهران میگوید آن محموله را قبلا فروخته بوده و از این رو دیگران را متعلق به خود نمیداند. با این حال بر اساس اسنادی که در سایت رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شده، این محموله 1.9 میلیون بشکه‌ای به عنوان واردات بنزین آمریکا از ایران ثبت شده است. دولت آمریکا 8 آبان امسال اعلام کرد این محموله 4 کشتی توقیفی ایران به فروش رسیده و عواید حاصل از آن به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص خواهد یافت.
امیر پوریا گزارش میداد. بیدرنگ بریم سراغ بنیامین صدر و شبکه‌های اجتماعی. سلام می‌کنم بهت، منتظریم.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب بعد از اتفاقات اخیر کنگره در کنگره آمریکا که اعتراض‌ها در مواردی به خشونت هم کشیده شد و حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر، یک شبکه اجتماعی خصوصی، بسته شد به خاطر اینکه مدیر این شبکه معتقد بود که محتوای توییت های آقای ترامپ میتونه که در واقع
دامن بزنه به خشونت ها.
پیام رسان واتساپ هم اقدام به انتشار در واقع محتوایی کرده که باید کاربران اطلاعات بیشتری از خودشون رو در اختیار این پیام رسان قرار بدن. این موضوعات در شبکه‌های اجتماعی مخالفین و موافقین بسیاری داشت. مخالفین این موضوع معتقد هستند که این رفتار محدودیت آزادی بیان و همینطور سانسور رو به دنبال داره، چیزی که در کشورهای استبدادی مثل ایران ما شاهدش هستیم و نباید صدای منتقدان و مخالفان محدود بشه یا در واقع مسائل شخصی اونها بیش از اندازه کنکاش بشه. در مقابل کسانی که موافق بودن معتقد هستند که این شبکه‌های اجتماعی خصوصی هستند. در کشورهای مثل ایران در واقع سانسور و محدودیت‌های آزادی بیان از طریق دولت و به شکل سیستماتیک از طریق نهادهای سرکوب حکومتی اعمال میشه و متفاوت است با چیزی که در غرب هست که شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان‌ها محدودیت‌هایی رو ایجاد کردن برای کاربران و این موضوع دستخوش در واقع بحث شده در شبکه‌های اجتماعی. امید شمس نوشته در واقع باید اطمینان داشته باشیم که مسدود کردن حساب دونالد ترامپ در توییتر یا مسدود کردن برخی اپلیکیشن ها بزرگترین ضربه به آزادی بیان، نه حمله به کنگره آمریکا، برای اینکه اون یک چیز مقطعی هست و تموم میشه بعد از در واقع فروکش کردن تب و تاب انتخابات. فرج سرکوهی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته آزادی بیان حق همگانی است و هرگاه به امتیاز برخی بدل و برخی از آن محروم شوند دیگر آزادی نیست. اما برخی موارد چون انتشار نفرت پراکنی، تشویق به خشونت، کودک آزاری و نژاد پرستی هست که محدودیت ایجاد میکنه که اون باید بر اساس قوانین مصوب مجلس‌های منتخب مردم و در روندی دموکراتیک انجام بشه، نه بر اساس سلیقه حاکمان یا صاحبان برخی شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها.
سپاس از تو بنیامین صدر که با ما همراه بودید و سپاس از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله نیمروزی. نیمروز خوبی رو ادامه بدید.